صل على محمد وآله الطاهرين. خب داشتیم در مورد امارات مثبته کون الارض مفتوحتن انوتن صحبت میکردیم، حالا یا مفتوحتن انوتن یا ارض صلحی که بشه ارض خراجی. میخواستیم امارات مثبته این که این ارض ارض خراجیه رو بحث کنیم. شیخ دو سه تا از امارات رو شمردن، پذیرفتن. حالا عند عدم وجود الامارت الموضوعیه حکم زمین چی میشه؟ شیخ گفتن که خب اصل عدم تملک مسلمینه، اوورم اصل عدم تملک غیر مسلمینه، چون نه تملک مسلمین حالت سابقه داره نه تملک غیر مسلمین حالت سابقه داره. خب پس چه باید کرد اینجا؟ حالا این از دو حال خارج نیست، از دو حال عنایت کنید که در رو ببندید. بفرمایید درم ببندید. از دو حال خارج نیست دیگه. واقعیت قضیه اینه که ممکنه این زمین کسانی برش الان دارن زندگی میکنن، یا 7-8-10 سال 20 سال دارن زندگی میکنن، یا نه زمین ها رو تازه یک کسی میخواد بیاد استیفا کنه. به هر شکلی طبیعتا حل این موارد با حاکم شرعه. حالا حاکم شهر الان مذهبهی فی الفتوا، اگر باید معلوم کنه حاکم شهر که مبنای فقهیش در الحاق این اراضی به چه نوع از اراضیه. شیخ دیگه از اینجا به بعد توضیح نمیده، باقیه این توضیح برمیگرده به مسئله، به کتاب احیاء موات و بخش اراضی. دقت کردید آقا؟ همین یه تیکه رو بخونیم تا بعد ادامه بدیم. جانم دست شما درد نکنه. و اما ثبوت ها پیداش نکردم گردن بنده نمو کجا گذاشتمش نمو کجا رد. و اما ثبوت ها به غیر ذالک من الامارات زنیه حتی قول من یوسق به من المورخی فمحل و اشکاله. حالا بعدا شیخ اشکال واقعی مورخین و بقیه رو میگه، ها فعلا کلیت شو داره میگه. کلیتش این که ما غیر از اون سه اماره قبل، یکی شیاع مفید علم، یکی عدلین و یکی هم شیاع متأخمه، شیاع زنی متأخمه به علم، اونم لوی بود ها، به شرط اینکه متعذر یا متعذر باشد عدلین یا شیاع مفیده علم در رتبه پایین‌تر، یعنی بدل استراریه در واقع. ها غیر از این سه تا شیخ دیگه چیزی قبول نکرد، محل و اشکاله. چرا؟ حالا لان آقا هیچ کدوم از ما زن معتبر داشته باشیم میشه اماره موضوعی، نداشته باشیم اصل اولیمون چیه؟ استصحابه. اینجا نه حالت سابقه داریم برای ملک مسلم، نه حالت سابقه داریم برای ملک غیر مسلم. پس نه حالت سابقه داریم که این ارض مفتوحتون عنوه است، نه حالت سابقه داریم که مفتوحتون عنوه نیست. اطلاعات جواب نمیده. خب چه اتفاقی میفته اینجا؟ میشه حاکم. لان الاصل عدم الفتح عنوه و عدم تملک المسلمین یا ای طرف، نه الاصل عدم تملک غیرهم ایضا. حالا غیر مسلمی دیگر تملک میکردن چه اتفاقی میافتاد؟ اینو دو صفحه دیگه من توضیح میدم براتون. او غیر مسلمی اگه بستگی داره که این زمین مثلا الان قریب العهد به یه حرب و جنگی بودیمه یا نه، که اون غیر مسلمینی که بخواد تصویر بشه مثلا کافر ذمیه یا نه، اینا رو باید یکی یکی ما فروزش رو بررسی کنیم. هیچ کدومش یه اطلاق کلی نداره، هیچ کدوم از اقساممون تک به تک باید فروزش بررسی بشه. تو هر کدوم هم دلیل داریم داریم نداریم، استصحاب عدم جاری میشه، یکی یکی پوچ میشن. مسلمان حالت سابقه داره نداره، کافر حربی حالت سابقه نداره نداره، کافر ذمی حالت سابقه داره نداره، یکی یکی باید بریم جلو. جانم آقای حسین نه غیر مفتوحة الانوه الزاما توش ای در نمیاد، چون همین رو دارم میگم و حالا عرضم دقیقا همین بود. اگر همین الان که داشتم صحبت میکردم داشتم جواب به همین سوال میدادم، میگفتم فروزی او برش وجود داره، او خودش مقسمه برای اقسامی. مثلا قریب العهد به یه حربی بودیم، احتمال داره مال کافر حربی بوده این زمین، اما این زمین وسط یه منطقه‌ای که صدها سال مال مسلمینه،
اینجا اگرم باشه مال کافر ذمیه، درست شد؟ خب حالا آیا اینجا یه اصل کلی داری؟ بخونم عبارت رو، بعد ایتیکر رو توضیح میدم براتون یه مقدار بیشتر، چون شیخ این بحث رو استطرادی داره وارد میشه. اصل ای بحث مال اینجا نیست، مال یه کتاب دیگه یه فقهیه، تقسیمات اراضی عند المسلمین، یه بخشش تو جهاده، یه بخشش تو احیاء الموات، یه بخشش هم تو خمسه. اونجا به مناسبت انفال، اینجا به مناسبت غنائم، اونجا هم به مناسبت مسئله من احیا ارضا میته فهیله، که این ارض میته، این ارض میته در فضای کدوم اراضیه؟ آیا میشه میته خودش رو عنوان مستقلی باشه غیر انفال یا نه؟ اینا رو باید یکی یکی مورد بررسی قرار داد. قواعدی اینجا وجود داره، سببی و مسببی، بعضیا موضوعی و حاکم، بعضیا حکمی و متأخر. حالا نعم الاصل حد متملک غیره، فعلا حالت سابقه هم نداری برای کسی غیر مسلمان. خب حالا حالا اینجا یه سؤال، فانفرض دخول ها بذالک فل انفال، اگر کسی بناشو گذاشت هر عرض این چنینی از مصادیق انفاله. اینو خوندید قبلا؟ بله. کجا خوندید؟ تو احیاء مواد به نظر شهید ثانی. شهید ثانی گفت آقا من احیاء ارزن میته تنفیله، ارز میته به چیه؟ لیس علیها تملک احد و لیس علیها علامت نفع و انتفاع. بعد گفت هر چیزی که این چنینه جزو انفاله، لما قد ثبت فی محله، که هر ارزی و هر کدوم از بعدنم توسعه دادن، هر کدوم از نعمات خدادادی کلی، نه فقط اراضی، آبها، چی چی، اینهایی که لیس علیها تملک احد من الازل، اینا باید بره جزو انفال قرار بگیر. خواهی کسی قاعده رو قبول کرد، بعد اون موقع لذا شهید ثانی گفت قاعده من احیا ارزن میتتن فعیل، خب این ملک انفال ما اجازه نداریم بریم احیاش کنیم. بعد خود امامی که اینو گفته، یعنی امام که ملک خودش اجازه داده به ما دیگه دعوا نه. لذا قاعده من احیا ارزن میتتن فعیل از سقریات انفاله، ابتداعا این زمین جزء انفال، در حالی که ممکنه کسی بگه نه اصلا موات قسم مقابله انفال، او قسم مقابله ای. اینا رو باید اول دستبندی هاشون رو کدوما در هر زمان، بعد کدوم ها بلبناع بر دیگری به وجود میان، اینا رو باید اول تقسیمات شما طراحی کنیم تو ذهنمون تا بتونیم نظر بدیم. بعد هیچ کدومش هم اجماعی نیست، اینطور نیست که یه تقسیم مسلمی وجود داره اینجا، همش تابع ادله است. لذا شیخ میگه فانفرض، اگر کسی اینو قبول کرد که ارضی که لیس علیها تملک احد شرعا این من الانفال است، قسم مقابل بگید آقا، اگر این زمین جزء موات باشه بله، اما اگر این زمین توی محدوده ای باشه که عمران و آبادی وجود داره، این زن متأخم به علم داریم که این مجهول المالکه، چون چیزی که تو اطراف و عمران و آبادیه نمیشه بی صاحب باقی بمونه، بعد اون موقع دیگه جزء انفال نمیشه. پس باید این دستبندی ها معلوم بشه. لذا فانفرض دخولها بذلک، به همین که نه تملک المسلم و نه تملک غیر المسلم شرعا اثبات نشد، دخل فی الانفال. خب یک، حالا قبلا هم یه بحثی دیروز کردیم، و الحقن الانفال به عرض الخراج فی الحکم، موضوعا نه اما در حکم ما نحن فی یک سالا فهوه. خب آقا از چه باب انفال بر حکم عرض خراجی قرار میگیره؟ الزموهم به ما الزمو به انفسهم، چون اونا معاملشون با انفال مثل سایر اراضیه خراجیه بود. برای کسانی که این قاعده رو نمیخواستن جاری کنن باید دلیل خاص پیدا میکردن که انفالم در حکم عرض خراجی بود، اما این قاعده مشکل حل میکنه، چون خود اونها معاملشون با انفال مثل اراضی مفتوحه الانفال، بذار پیش اونا مشکل حل، با اون مبنا مشکل حله. سعی گفتم اگر اون مبنا رو نداشتیم این باید دلیل خاص پیدا کنیم، یعنی روایتی پیدا کنیم. حالا روایتمون بالاطلاق، بالانصراف، بالملاک، بالسؤال، بالاجماع، بالشهرت العملیه، باید دلیل بسازیم براش، اما این قاعده الحق الزمون بود دیگه حله حله. خب و الا اگر جزء انفال نبود یا بود اما انفال ملحق به ارز خراجی نکردیم، پس ما میمونیم و چی آقا؟ ما زمینی داریم لیس علیها تملک احد شرعا ولا نعلم حکمه، نمیدونیم هم چه کار کنیم، مراجعه به حاکم شرعی. فمختز القاعده حرمت و تناول ما یؤخذ قهرا من ذرائها. سلطان جائر، آقا حالا تکلیف سلطان بگو که به تبع تکلیف فعل ما معلوم بشه، همین که این عرض عرض خراجی فقهی نیست، سلطان جائر حق اخذ اجرت از زارع را ندارد. پس اگر اخذ اجرت کرد ولو به اسم الخراج، هذا ليس بخراج شرعا، پس سلطه جائر نافذ. به تبع ما هم نمیتونیم از جائر مبایعی و معاقده یا جائزه ای چیزی از این محصولات یا مال لحقه به این محصولات بگیریم. و اما زرا، خب حالا خود زارعی که سرزمینه به چه اجازه در سرزمین داره کار میکنه؟ بگه ملکشه، داره استیفاء منفعت میکنه، منفعتو چه کار کنه؟ و اما زرا فیجب علیهم مراجعت حاکم شرعه. خب حالا حاکم چه کار کنه؟ حاکم مطلق العنان نه، فیعمل الحاکم فی الارض مع الذرا على طبق ما یختزیه القواعد عنده، بستگی داره مبنای فقهیش چیه اونجا، مطابق با مبنای فقهیش فتوا میده. من کونه مال الامام، اگه گفت این جزء انفاله با توضیحاتی که الان دادم معلوم شد، او مجهول مالک، اینم توضیح دادم براتون، او غیر ذلک، آقا ممکنه بگی اصلا این مطلقاً جزء موات، موات هم جزء انفال نیست، ممکنه بگی این جزء موات، موات جزء انفال، اما امام اجازه داده، از انفال متعارفه نیست، مواتی است که امام اجازه احیا داده به همه مسلمی، که بعداً هم دعواه که قاعده احیا اولا مملکه، یعنی اگر کسی زمین احیا کرد مالک زمین میشه، یعنی زمین دیگه خرج من عنوان الانفال موضوعا، یه معنای قاعده احیاء، معنای دیگه اش این است که نه، حق اختصاصی داره، از زمین استفاده میکنه، یعمرها و یحییها ها و یستوفی منافعها، هر وقت هم دوباره زمین به سیروره تبدیل شد به موات برمیگرده به حکم اول خودش. اینم یه معنای از قاعده احیاء موات. فر به فر رفتیم جلو، آره فر. دوباره برمیگردیم سراغ اصل بحث. هیچ، ما فقط سه تا اماره رو قبول کردیم، بقیه رو قبول نکردیم، فقط اینجا یه فرعی باز شد، اگه بقیه امارات رو نداشتیم این زمین معلوم نشد چیکار کنیم ما؟ استدراک از چی؟ استدراک از اصل اول، نگفتیم عدم تملک مسلمینه؟ میگه پس غیر، پس زمین غیر مسلمینه، غنیمت ببریمش؟ میگیم نه نه نه، حالت سابقه مسلمان نداره، حالت سابقه غیر مسلمان هم نداره. یعنی چی؟ یعنی لیس علیها امارت و تملک احد. حالا هی که شد موضوع، حالا ما هو الحکم؟ میگیم یا بگو جز انفاله زندگی کن و انفال ملحق به عرض خراج بدون، دوباره برمیگیم تو ما نحنفی خودمون، ملحق به انفاله، اما انفال عرض ملحق به عرض خراجی نیست، باید یه قصه براش بسازی، ملحق به انفال نیست یا انفال ملحق به خراج نیست، حاکم دستش دیگه قلم باید بشه، حق داره دست به زمین بزنه، خراجی هم بگیره نافذ نیست سلطش. خب زارع چه کار کنه؟ میتونی به حاکم نده، چون حاکم حق نداره خراج بگیره، چه کار کنی؟ خودت که داری رو زمین کار میکنی، برو سراغ حاکم شهر. حالا حاکم شهر چه کار میکنه؟ همینطوره این کوچه پس کوچه داریم هی آدرس ادامه میدی، حاکم شهر چه کار کنه؟ تابع فتوای خودش باید عمل کنه، ببینه حجت معتبر عندهو چیه تو باب اراضی. حالا ممکنه چی بشه؟ مجهول المالک، یه تقریر براش گفتم، آقا این لیس علیها تملک امارت و تملک احد، لکن در عمران و آبادیه، چیزی که تو عمران و آبادی زند متأخمه به علم وجود داره که مالک داشتن نمیدونی مالکش کجاست، کجا اینو خوندیم؟ بابه احیاء مواد لقته، دوتاش تو دوتاش اینو ما خوندیم. یک، خب خدمت شما عرض کنم دیگه چی بود؟ مال امام، اگه انفال باشه که دیگه حکمش اینه که مال امامه، بستگی داره مبنای، بعد انفال مباح لشیعه،
لذا مالک اگه جزء انفال باشه خیلی راحت میتونه به باد مصالحه کنه، باد مصالحه کنه، چیزی هم ازت نگیره، سبکش کنه قضیه ره، میتونم بگیره اما میتونم نگیره. اما اگر مجهول المالک شد چیکار باید بکنه؟ باید با تو اجرت ببنده، علا اجرت المثل، اجرت المسمانه، چون اختیار نداره، اجرت المثل باید بات ببنده، بعد پولش ذخیره کنه برای اون مالکی که باید بعدن پیدا بشود. او غیر ذالک، اگر اومدیم گفتیم آقا این موات هستن، موات قطعا احیا پذیره، حاکم میگه راحت باش برو احیاش کن، به هر حال موات جزء انفال باشد یا جزء انفال نباشه، اصل این که مواد قابل احیائه فل جملهش مسلمه، تو مالک عرض میشی بعد الاحیا یا نه یه بحث دیگه ایه، اما فل جمله تو احیاش کن ازش استیفا کن هیچ اشکالی نداره، اونم تکلیفش معلوم میشه. خب کی گفته میدونی؟ کی گفته میدونی؟ عجله کردی؟ اما اولش من اصل موضوعیشو گفتم، گفتم بستگی داره تو عمران آبادی باشه یا نباشه، وسط بیابون درندشت خدا کی میدونه مال کیه؟ اصلا کی عقلش رسید بیا اینجا که زمین تحجیر کنه احیا کنه بعد مالک بشه؟ زمین وسط بیابون تو کوه زاگرسه، کی باید بره احیا کنه؟ همینطوری میشه مالک کسی مالکش باشه؟ بله نه، ملک بدون مالک داریم، الا ما شاء الله داریم در اراضی، الا ما شاء الله. بعد مال میشه انفال، اول این مالک خاص رو داره میگه، مالک نه خیلی داریم الان اقیانوس کی مثلث برمودا رو مالک شد؟ ها یکی از بچه آبادان برزیل هم مالک بود بنده خدا، گفت الان میخوام یه برزیل هم بفرستیم برای اروپا شرقی که مقابل آلمان بیسته. والمعروف بین الاماميه او قص یه چیزی که ما قر عصم او که ملک بلا مالک، مال یه جا دیگه است، مال این مال یه جا دیگه است، این فقه درندشت خدا یه تیکه مال. والمعروف بین الامام، مثلا اینکه بگی آقا من توی خدمت شما عرض کنم رفته بودم تهران دنبال سرا بازار میگشتم، سرا بازارم داریم تو روی زمین خدا، مال کجا؟ مال قم، مال تهران نیست. والمعروف بین الاماميه بلا خلاف ظاهرا که چی؟ ان ارض العراق. آقا بریم حالا شیخ میخواد یه بحثی کنه در مورد صغرای اراضی مفتوحتون عن وطن، قاعده کلیشه که گفتیم، حالا جهت میدانی اونیش که ثابته ارض عراقه، در ضمن این بحث ارض عراق سایر امارات موضوعیه رو شیخ بررسی میکنه. گفتم کتاب داستانی میره جلو، سریالی میره جلو، اینطور نیست آموزشی خط کشی شده بره، والا باید همونجا تکلیف همه امارات موضوعیه رو میساختیم، دو سه تاشو گفتیم، بقیه رو گفتیم محل و اشکال، جلوتر که میریم اشکال میکنیم توشون. خب به چه مناسبت ارض عراق؟ شیخ میگه آقا ارض عراق روایات داره، البته از تو روایات خلاصه شو دارم میگم، بیرون هم از تو روایات نشستم اینجا نگید همینطوری ها، نرفتم پا تابلو اما توضیحشو دارم میدم، از تو روایات در میاد که این ارض الخراج هست، اما در نمیاد الزاما مفتوحتون عن وطن مصطلح یا صلح. شما بگو آقا الا ان نقول به اصطلاح عام مفتوحتون عن وطن که قبلا دیروز براتون گفتم، چون تو بعضی از عبارات فقها معنای عامش وجود داره، و الا مفتوحتون عن وطن قبال صلح بالقرینه المقابله از تو روایات در نمیاد. چرا؟ چون روایات که نگفتن این مفتوحتون عن وطن، بعدش هم ما احراز کنیم در اون زمان مفتوحتون عن وطن قبال صلح به کار میرفته، که روایت گفته ملک للمسلمینه، حکم پیاده کرده، یا حکم این حکم عام از مفتوحتون عن وطن مصطلح یا صلحه، بلکه اگه ما انفالم ملحق کردیم ممکنه انفالم بگیره تابعه، اما روایت گفته ملک للمسلمین، همین که ملک للمسلمین کفایت میکنه برام، حکم ارض خراجی داره. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه پس این همه مردم عراق دارن تملک میکنن میخرن میفروشن، اگه مفتوحتون عن وطنه این مثل وقف عامه، ما حق تملکشو نداریم، میتونیم روی زمین زندگی کنیم بعد استیفا منفعت کنیم، منفعتشو اجاره ببندیم، اجلتشو بندازیم تو صندوق بیت المال برای سایر مسلمین، اما این که مال خودمون باشه چی شد؟ اینو باید حل کنیم ما. همین تیکه بخونیم، المعروف بین الامامیه بلا خلاف ظاهره. وقتی شیخ میگه بلا خلاف ظاهر، یعنی اینکه نمیخواد بگه اجماعه، نمیخوادم بگه اجماع نیست، مسئله بداهت داره تو فقه. اصلا دلیل نمیخواد که تو دنبال دلیل تعبدیش بگردی که حالا اجماع درست بشود یا نشود، که ضرر برساند وجود مخالف یا ضرر نرساند. اصلا نیازی به اینا نیست، مسلمه تقریبا که چی؟ ان عرض العراق فتحت عنوتن. خب اول حکم میکنیم که این مفتوحت العنوست، بعد این قید عدول میکنیم بعدا و حکی ذالکه ان التواریخ معتبره، مورخین معتبره هم اینو گفتن، مسعودی گفته، طبری گفته، الکامل گفته، ابن عسیر گفته، همه گفتن، تقریبا همه این مطلب رو دارن. سنی و شیعه و حکیان بعض الامه که انها فتحت صلحان، اونا هم گفتن که صلحه. تمام؟ خب سه و ما دل على كونها ملكا للمسلمين. این ما دل خبرش بیاد يحتمل امرين، دعوایی نداره چون حکمو گفته، گفته ملک للمسلمين، ملک للمسلم اهم از این که صلح باشد یا مفتوحه عنوته. پس شما اجماع رو معتبر کردی، بگو مفتوحه عنوته. حرف عامه رو معتبر کردی، بگو صلحه. روایت ها رو معتبر دونستی، احتمال الامرینه. احکام خاصه صلح یا فتح انوطن نداریم، اما حکم عامش را داریم. حالا بعد بگیم مثلا تو فقه ببینیم حکم خاصی برای اینا پیدا میشه یا نمیشه. خب ففی صحیحه الحلبی رحمت الله علیه انه سؤال ابو عبدالله، از آقای امام صادق علیه السلام سوال شد، دیدم سوال دارید الان خدمتتونم، ان عرض السواد. عرض السواد کنایه از عراق. چرا؟ نخل و خزرویات و اقد عرض عراق اون موقع دشت و دمن بوده. بله شو گفتن عرض السواد. ما منزلتو حکمش چیه؟ قال هو لجمیع المسلمین، برای همه مسلمین. لمن هو اليوم، مسلمونی که الان هست، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، بعد المسلمون میشه، ولمن لم يخلق بعدو، هنوز به دنیا نیومده. یعنی ملک جهت عامه است، جهت العامه للمسلمین داره تصریح میکنه به. و روایت ابی ربیع الشامی، خب این روایتی دستاندازی داره عزیزان، بخونم عبارت شو و دستاندازش بگم. لا تشتر من عرض السواد شیئا الا من کانت له ذمه. دستاندازش این الا من کانت له ذمه است. ببین ای تیکه رو حذف کنیم از روایت الا رو، عبارت چه بخونیم اول؟ با حذف ای تیکه. لا تشتر من ارزش سواد شیئن فا انما هی فیعن للمسلمین. این نفع مسلمینه، این مال شخص نیست. خود ای به تنهایی او الا نداشته باشیم، رو باید شاهد بحث ماه صریح هم هست، ما هم نوکر غزیلشیم. انما هی فیعن للمسلمین، ما نوکر همی بخششیم. پس روایت برای ما مشکلی نداره، دلالتش تامه. اما این الا من کانت له ذمه استثناء از چیه؟ استثناء از حکم نهی از اشتراء، نهی از اشتراء الا از ذمی. خب حالا من نگفته الا از ذمی سید، گفته الا ذمی. این الا ذمی دو تا احتمال توش هست، این استثناء، استثنایی از فاعل اشتراء، استثناء از بایعه. یعنی الا ممن کانت له ذمه که بایع باشه، یا لا تشتره که بعد آره اینجا باید یه تقدیری بگیریم، ماهیت اشترا رو بکنیم فعل نهی، بعد بگیم الا اینکه مشتری کی باشد؟ ذمی باشد. ضمیر مخاطب برگرده به ضمیر قائل. دقت کردی آقا چی شد؟ دو تا احتمال توش هست. حالا هر کدومش یه بحث ادبی داره، یا ای باید یه تقدیر منی در تقدیر بشه، یا او باید عدول از خطاب به غیبتی توش اتفاق بیفته. این جنبه ادبیش. حالا جنبه حکمیش چه مسئله ای داره؟ توضیح و دقت کنید جنبه حکمیش چه مسئله ای داره؟ تصورش کنیم. میخوام حالا تصور کنیم یه حکم چیه؟ اگر استثناء از بایع باشه، استثناء از بایع باشه، تو حق نداری زمین عراق را که ملک للمسلمین است بخری مگر این که بایعت کافر ذمی باشه. تقریرش چجور میشه این؟ یعنی یه زمینه پله پله با من بیادار. این یعنی یاری که دارم میگم هی دارم عبارت ساده میکنم، معادله درجه دوره دارم سادهش میکنم. یعنی چی زمی از زمی بخری اشکال نداره زمی بایه باشه؟ آقای حسینی عزیز بگو آقا. میگه یعنی این که زمی مالک زمین خودشه، یعنی تو کل این زمین عراق این صدمت مال کافر زمی است، این دیگه مال جهات عامه مسلمین نیست، مالکشه، چهاردیواری اختیاری برو معامله کن، اشکالی نداره. خب خب چجور میشه که کافر زمی مالک زمین باشد؟ حالا سوال بعد یه پله دیگه بریم جلو، چجور میشه مالک باشه؟ میگیم طبعا ایطور بودست که مثلا اون روزی که ارض عراق فتح شد، کسانی که تو این تیکه زمین زندگی میکردن ابن انجبدن همه کافر بودن و مسلمون هم نبودن و نشدن، لکن چون اسلام آوردند شارع مقدس که حقوقشان را خبر بده محترم شمرد، اعم از حقوق مالیه و ارضیه و نفسیه را خبر بده محترم شمرد، یعنی ملکشان را بر زمین تثبیت کرد. بعد این یعنی چی حرف ما؟ دوباره این صادق رو برو جلو. یعنی شارع مقدس ادله مفتوحة الوطن را فقط در مورد املاک مثلا یعقل. یه حرف یعنی چی؟ چه عوارضی داره؟ چه آثاری داره تو فقه؟ ای اگر بخواد در مورد کی باشه؟ بایه. حالا بریم در مورد مشتری تقریرش کنیم.
مسلمان کسی در زمین مسلمان رو فرق
نمی کنه. جانم؟
مسلمان کسی در زمین مسلمان رو که فرق نمی کنه.
خب همینو دارم گفتم کنیم یعنی چی؟ خب حالا اگر ای در بریم در مورد کی پیادش کنیم؟ اسوء میشه. حالا ببین چه جوری، ببین چه شکلی میشه. جانم خراج میده قبول 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 لوازم داره. میخواد جواب آقا رو بدید؟ متوجه شدم، من نمیخوام دیگه وارد او بشم، قصه داره هنوز. میخوام این 4 5 تا یعنی دیگه داره تو ساده کردن، تو تصور کردن هنوز ادامه. من تا همینجا شو بدم کافیه. تمام. خب حالا اگه در مورد مشتری بخوایم پیادش کنیم، هیچ، گفتیم این یعنی این که ادله مفتوحتون علمتن استثناء خورد به کافر زمی، کسی که مونده اینجا تو زمین خودش باقی مونده این زمین مال خودشه. هیچ قائلی؟ نوش جونت. نه گفتم مسلمون نیست، این مونده تو ارض اسلام، بعد اومده با ما رفیق شده، زمی شده، احکام اسلام تبعیت داره میکنه، خمرش قایم میکنه، دعوا را نمیندازه، تجاهر به فسنه آلات عبادات بت پرستا و کفار نداره، احکام تحریمیه اسلام رو تعدی نمیکنه، اسلام هم حقوقش محترم میشماره، جزیه ای میده، خراجی میده، زندگیش میکنه. حالا اسلام هم در ازای رعایت او حمایت میکنه ازش. یعنی چی؟ یعنی محترم میشماره، منها از موارد محترم شمرده شده ارزش. بعد میگیم ارزه مونده تو ملکش. این یعنی گفتم این یه یعنی داره، یعنی ادله تخصیص خورد به مسئله کافر ذمی. تمام. حالا اگه تونستی اینو قبول کنی قبول کن، نتونستی قبول نکن، تا اینجا بس باشه. حالا در مورد مشتری پیادش کنیم چه شکلی میشه؟ در مورد مشتری پیادش کنیم چه شکلی میشه؟ یعنی تو اگر زمین اتخاستی به مشتری بفروشی، مشتری مسلمون بود نمیشه، کافر ذمی بود میشه. یعنی کافر ذمی در شهروند درجه 1 اینجا رانت اضافی براش گذاشتنه. بعد خود سوال میکنیم حکم خود زمینه چی بوده که نمیشد به مسلمون بفروشی؟ بعد او حکم زائل شد که تونستیم به کافر زمی بفروشیم؟ او که دیگه خیلی افتضاح میشه. لذا معمولا الا من کانت له ذمه رو استثنایی از کی گرفتنه؟ بایه. روایت جز مشکلاته، اما اشکالاتش ربطی به قصه ما، درد ما رو حل میکنه، چون ما نوکر او زیلشیم. فانما هی فیعون للمسلمین. بله مشکلاتی از اینجا که مگه میشه به بخشی از روایت فتوا داد و بخشی فتوا نداد، تا فقه حدیث روایت حل نشه نوبت به فتوا نمیرسه. طبعا شیخ برای خودش باید این حل کند تا بعد بتونه به زیلش استناد کنه. خب آقا سوال داشتی شما بفرما.
موقعی که اصلا بحث مصداقی بلاخره و
نه مصداق خیلی گنده ایه.
باشه
بالاخره این دیگه شما خط کشی شده حرف نزن، اینجا فقهه. تو فقه یه دفعه میبینه یه مرجع تقلیدی استفتا میکنن در مورد یه موضوع خاص بعد جواب میده، جوابم یا تو رساله نوشته میشه. بابا یه استفتا تشخیص وظیفه فعلی مکلف با خود مکلفه. فتوا فرقش با حکمی که در مورد مصداق نباید نظر بدیم ها، اما میاد یا نمیاد؟ میاد. اینم همونه، اونطوری نگاش کنید.
در روایات زمه به همون اصطلاحی که ما الان بکنیم یعنی دوباره شده.
نه 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 نه، زمه که داریم میگیم زمه تو فقه مشترک لفظیه، اما چند معنا داره، چند معناش هم از قدیم بوده. زمه اینجا به معنای احترام در مسئله کفاره. کجا خوندیم؟ کتاب الجهاد. یه زمه دیگه داریم در مقابل عهده که در کجا به کار میره؟ در دین. باز اونم از قدیم خوندی. حالا چند مورد دیگه هم داری. خب
جانا
نه 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 خب آقا بریم جلو. و اما غیر حاضر الارض مما ذکره. خب عراق قبولش کردیم، بریم سراغ آقا میخوام بریم سراغ سایر امارات موضوعی ها. و اما غیر حاضر الارض غیر از زمین عراق مما ذکره گفته شده مفتوحتون انوه او اشتهر فتحها انوته، مثل ایران گفته شده مثلا، حالا آقا گفت مثلا اشکال نداره، دعوا قبول داریم. فان اخبره به عدلان، آقا دو تا عادل پیدا کن نظر بده. یحتمل حصول العلم لهما، که عادلا هم از تو آسمون نشده باشن ها، یه منشأ عقلایی چون قصه مفتوحات العربتن یه قصه ایه که خونه او دوتا از خونه من رنگین تر نیست. تازه من خودم مثلا مطبوعات چی بودم، اطلاعات خبری و اطلاعات مثلا چی چی یکی هم داشت. نه پس اینا چی شد؟ مثلا خوابی دیدن، چی شد فهمیدن که این زمین مفتوحه؟ باید یه منشأ عقلایی برای خبرشون تصویر بشه. لزام که یحتمل، همین که احتمال بره معقول باشه، حصول العلم للعدله من از سما اوه زن المتأخم من اشیا. خب فان اخبر بهی عدلان، یا این که دوتا عادل بیان، اوه زن المتأخم من اشیا، یا زن نزدیک به علم از شیا حاصل بشه، اخذ بهی ما عمل میکنیم به اون زن معتبر. البته دوباره زن متأخم بود آخرش بدل استراری گذاشتیمش، دوباره میگه علا تأمل فی الاخیر، ما یه گیری تو این زن متأخم داریم کما فی العدل واحد، مثل خبر واحده در باب موضوعات. خبر واحد در باب احکام معتبر، اما در باب موضوعات دعواییه، اشد و دعواه. بله جناب به نظرم میاد آمیز عبدالفتاح مراقی، به نظرم میاد آمیز عبدالفتاح مراقیش از شاهدان بحر العلوم صاحب کتاب العناوین قواعد فقهی العناوین، اونجا ایشون اینو اثبات کرد. تو ذهنم اینه که ایشون قبول داشت. چیه؟ آیه
شوره
خوندن
قبول
دارم. معاصلین هم داریم. بله. خبر واحد در باب موضوعات. و الا خب اگر تونستی زن خاصشو درست کنی که درست، فقط عرفت الاشکال فی الاعتماد علی مطلق الزن. ما حق نداریم عمل به زنون کنیم در باب موضوعات. این استدلال رد کسانیه که میگن باب موضوعات باب علم نیست، لذا عسر و حرج پیش میاد، پس کل زنون حجته.
اینا میگن نه، شارع چون ظن خاص برای موضوعات حجت کرده، مشکل حرج را از بین برده، دیگه مطلق ظنون حجت قبول سلمنا که باب موضوعات و باب خارج باب علم نیست، اما لا نسلم نتیجش اینه که هر ظنی حجته. نه، شارع ظن خاص اعتبار کرده، همون ظنون خاص شارع مشکل رو برای ما حل میکنه. و اما العمل به قول المورخین، شاه اماره موضوعیه بعدی از چه بابه؟ قول مورخ؟ رجوع به اهل خبره. بناءً علی ان قولهم فی المقام نظیر قول اللغوی فی اللغه. گفتم مظفر در تو قول لغوی بحث رجوع به اهل خبره مفصل گفت، اگر نگاه کرده باشید انشاءالله، که نگاه نمیدونم کردید یا نه. و قول طبیبه و شبه قول طبیب، بله گفت که جانم یه سوالی دارم، نگاهی کردی به اصول فقه؟ نگاهی کردی به اصول فقه؟ گفتم گفتم قول لغوی نگاهی کنید. نه اینجا دیروز گفتم قول لغوی مباحثه هم نکرد. النجات فی الصدق، دیگه هیچی بد نمیگم چون حرف راست زدی. انعم الله علیه. علی نگاهی بکن، قصه قول رجوع به اهل خبره از چیزایی که ما باید به صورت قاعده فقهی تحقیقش کنیم، خودشو با حدود سقورش. مثلا تو رجوع به اهل خبره عدالت شرط نیست، اگر محالشو کسی تو فقه نگاه کنه میبینه عدالت شرط نیست. لذا شاهدش اینه، شما میری پیش یه دکتر هفتیقهی که کرواتی هم هست، آه؟ مطبش هم که وارد شدی تو شمال تهران، اصلا اینجا ایران نیست، اینجا از آن به افق مثلا کشورهای اسکاندیناوی میگن. البته کشورهای اسکاندیناوی هم نیست، چون کشورهای اسکاندیناوی حداقل میپوشونن خودشونو به خاطر سرما، به افق مثلا نمیدونم کجا، هلند لب دریاه. بعد میبینی اونجا دکتره بهت میگه که آقا روزه برای ضرر داره، باشه شما میگی خود دیگه ضرر داره دیگه، روزه نمیگی. بابا ای چی شد؟ یعنی نظرش موضوع یه سری احکام شرعی رو درست میکنه. باب عدالت بالاخره، اما بیان نه، مثلا عدالت تو شرطه. اینا باید اول محالش و حدود سقورش معلوم بشه، بعد رجوع به الخبر یکی از امارات موضوعی است که اگه بخواد استفاده بشه، هر چی که نظام عقلا میره جلوتر برای هر چی خبره درست میکنه، خیلی از چیزها رو میتونه جابجا کنه. پس باید یه تحقیق بشه. یکی از من چرا ارجاعتون دارم به اصول فقه، چون نمیخوام ارجاعتون بدم به کتب کلان که حالا برید بعد گیر کنید توشون، کتابی که خودتون خوندیده اطلاعات گذشتهتون احیا بشه. اونجا آقای مظفر در مورد معدای رجوع به اهل خبره یکم تحقیق کرد، همون تحقیق رو فل جمله شما خواستید برید کتابای دیگه هم تحقیق کنید، اما من ارجاعتو میدم به کتابی که خوندیده، شیئاً فشیئاً تاتی تاتی تا را بیفتیم ان شاء الله حاضر بشیم کتابای موسع‌تر نگاه کنیم. فدون اثباته خرط القطاع، عمل به قول مورخین مثل این موارد این قابل اثبات نیست، این کناییه. خرط القطاع، خرط مثل هست، مثلا شما مخواهی مثلا یه شاخه درخت بدونه، مثلا یا یه ساقه میخواه برگاشه بکنی، اب بالا میگیری دسته میکشی روش، ها؟ اینو میگن خرط کردن. بعد حالا خرط القطاع یعنی روی شاخه همش پر خار باشه، بعد شما دسته بگیری اینطوری بکشیش، حالا بگو برعکس، شما خارا رو ایوری حساب کردی، خار خاره دیگه، هر جا بگیریش خاره، هر جا بگیریش خاره، شوخی نداره باد. بله میگه که این کناییه، اگر بخواید به ایطوری اثباتش کنید که اینجا بتونیم ازش جا استفاده کنیم از قول اهل خبره یعنی مورخ در اینجا، ها، این مثل خرط القطاده. یعنی و اگه بخوایم از این راه برای اثباتش بریم، این مثل خرط القطاده. نه دون به معنای نفیه، شما دون رو به معنای نفی داری میگیری، یعنی به معنای کمتر، یعنی اگر بخوایم سعی بکنیم، تلاش بکنیم، تنازل کنیم، با این اثباتش کنیم، آخرش مثل خرطل قطاده. دون یعنی کمتر، یعنی پایینتر، یعنی دست کم هم که بگیریمش. چرا؟ چون ما دلیل محکمی برای این که رجوع به اهل خبره رو اینجا جاری نکنیم نداریم، ادله محکمی برای اینکه جاری هم بکنیم نداریم. همینی که گفتمتون اهل خبره باید محدودش معلوم بشه، این محدوده. بله اینجا هم اگر فسأل و اهل ذکر درسته و اطلاق داره، اینجا هم خبره داره. اگر هم درست نیست پس هیچ جا نباید استفاده بشه. لذا ما حدود و سقورش رو باید معلوم کنیم. برای حدود و سقورش هم دعوا داریم تو معلوم کردن، اما اوردن و پیاده کردنش در ما نحنفی به ای آسونی نیست، سخته برامون، نمیتونیم قبولش کنیم. حالا جناب شیخ یه اماره موضوعی دیگر مورد بحث قرار میده، یه اماره موضوعی دیگر مورد بحث قرار میده. این تیکرم بگم تمام بشه اماره موضوعیمون. اماره موضوعی دیگر مورد بحث قرار میده. آقا اینو عنایت کنید، اینو قبلا هم شما توی احیاء مواد خوندید. یکی از علامات این که زمین چنو زمینیست، زمین چنو زمینیست، ضرب الخراج و المقاسمت علی الارض. خب چجور ضرب الخراج و المقاسمه میکردن؟ حاکم میومد برای هر زمینی یه قباله ای درست میکرد، یا یه مهری، یا یه بند. نه حالا ما امروز رو کاغذ درست میکنیم، اون موقع رو کاغذ هم نبود، مثلا یه چیزی رو حکاکی میکردن، این میشد مال این زمین، یه چیزی مال یه زمین دیگه، مثل یه مهری، مثل یه مثلا تابلوی، مثل یه چیزی اماره ای بود. بعد اون و رو هر زمینی که بود معلوم بود این زمین زمین خراجیه، که بعد ما از همین استفاده میکردیم که پس نوع زمین چیه. حالا اگه اینو نداشت زمین چه حکمی داشت؟ میگفتن آقا پم مواته بشه احیا بشه مثلا. پس این ضرب الخراج و المقاسمه دارای آثار شرعی تو فقه ما فلجمله بوده، یعنی فقه ما فلجمله اعتباری براش قائل. خب این اول تصویر رو داشته باشید در بیرون. حالا اینجا خدمت شما عارضم، میشه از همین ضرب الخراج و المقاسمه استفاده بکنیم، از همین خراج و مقاسمه استفاده بکنیم، بگیم این زمینی که برش ضرب الخراج و المقاسمه شده بوده از خود ای کاشف و عمل بیاد که ای زمین از روز اول جز به اراضیه، حالا مفتوحتون علمتن یا صلح، جز اراضی خراجیه بوده، خود ای اماره باشه برا ما. همین که ای زمین سالهاست داره ازش خراج عمل میاد برای دستگاه حکومت، سندی داره، ضرب شده براش. خب بعضی ها اینو مصباعی تقریب مصداق شیاع متأخمه به علم میدونن. بعضی اصلا خودشو مفید اطمینان میدونن. شیخ اعظم میگه حجیت این سیره مستمره ضرب الخراج که این زمینو خراجشو میدادنه، این حجتش از دو باب میتونه باشه ولا سال سلام. یه باب این که ضرب الخراج شده، سیره مستمره بوده، از این زمین خراج میدادن، هیچ کس هم تا حالا انکار نکرده، هیچ کس هم تا حالا انکار نکرده، هیچ مورخی هم ننوشته که این زمین خراجی نیست. به مرعا و مسمع جمیع المبرخین و المحققین و جمیع الناس بود، احدی هم تا حالا جیک نزد که بابا این نه حجت. یه طریق یعنی بردیمش تو کانال به مرعا و مسمع اهل خبره بودن. یک راه دوم، آقا
بالاخره این زمین ضرب الخراج شده برش، توسط کی ضرب الخراج شده؟ توسط یه حاکمی که مسلمونه. حمل و فعل المسلم على الصحيح اصالة الصحه في فعل المسلم ضعف الاخي على احسنه اصالة الصحه جاری کن. ایدور جناب شیخ به دوتا میخواد اشکال کن. اشکال خواهیم یه تکه اول بخونم. و اشکال من اشکال از قول مورخ اثبات و ذالکه فتح انوطن باستمرار سیره علا اخذ الخراج من ارزه، از یه زمینی خراج گرفته میشه. خب لأن ذالکه این اثبات با سیره اما من جهت یک ماقیل یا از این راه باید این سیره حجت بشه، من کشف سیره عن ثبوت ذالک من الصدر الاول از قدیم بوده من غیر نکیره، هیچ کس هم تا حالا منکری پیدا نشده اینه انکار کنه، هیچ کتاب تاریخی هیچ کتاب هیچ کلامی تا حالا نقل نشده از کسی. از لوکان الخراج شیئا حادثا، این قرار بود بعدن به وجود بیاد همینطور گتره ای لنقلم فی کتب التواریخ، نقل میکردن لاعتناء ارباب التواریخ بالمبتدعات والحوادث، اگه یه زمینی واقعا این مثلا حکم دیگری داشته بعدن یه دفعه از زمان یه حاکمی تبدیل شده به عرض خراجی، قطعا این در کتب ثبت و ضبط میشده. یه ایرا پس راه سیره منجر بشود به سقرای رجوع به اهل خبره. تو حالا قلت میکنه حالا فعلا ببینیش. و اما راه دو من جهت وجوب حمل تصرف المسلمین و هو اخذهم الخراج على السی، یعنی مسلمون که میخواد اخذ کند یعنی که یعنی حاکم میخواد اخذ خراج کنه على السی اصارت و صحه جاری کنی. اینم دوره جناب شیخ جواب میده، میگه اول اون قسمتی که میخوای بکنیش سقرای کلام مورخی. آقا دو تا جواب اول دست پایین بگیریم. بابا خب شاید ندیدن. چقدر حوادث ما داریم که از دید مورخین پنهان بود. بله دیدنشون هم این بوده که بنویسن هرچه را میبینن. عدم و نقل وقتی احتمال عدم و رؤیه توش میره دلالت بر صحت نمی کن. نکته دوم، آقا نه اصلا دیدن رو ننوشتن. تهش سکوت مورخین دیگه از نوشتن، یعنی از نفی کردن. بابا ما الان بالاتر گفتیم حتی اگه مورخ تصریح کنه یه عرض مفتوحتون عن وطنه ما تصریحش قبول، تو میخوای سکوتش رو درست کنی برامون؟ این دیگه ماکزیمومش در بهترین شرایط میشه سقرای قول مورخ باطل. بخونیم ورد و علل اول سیره ای که منجر به قول مورخ بشد. اول جواب اول، من عدم اخذ عدم تعرضه یحتمل کونهو کون و عدم تعرضه لعجل عدم اطلاعه، آقا ندونستن بهشون نرسیده بود. الذی لا یدل علی العدم، به مرعا و مسمعهم نرسیدن دلیل بر نبودن نیست. ای بسا چقدر اتفاقات تاریخی که مورخین نفهمیدن ننوشتن. حالا این صغراش میشه فرمایش آقا. بابا الان یعنی اینا مثلا میمدنه قطعه زمین ها رو مینوشتنه تو بعضی از ازمنه؟ بله مثلا اگه حاکم هارون الرشید بوده اینا میومدن جا جای عراق هم براش توصیف مینوشتن، اما اگر حاکم یکی از این گربگوری های رو گلگیر بوده آخر کاری تو ضعف و تو با تبصر تک ماده گذاشتنش سر تخت بشینه فعلا افسارش هم دست کسی دیگه هست، نه زیاد یه اتفاق. اما بعضی وقتا یه اتفاق می افتاده. سیره رو ارجاع داد به قول مورخ. با هم بودی؟ خودت بگو بیرم از ازت سوال کنم کجا ارجاعش داد؟ عبارت کجا ارجاعش داد؟ همه لا خوندیم من جهت ماقیل لأن ذالک، این اثبات سیره که خودش حجت نیست، من جهت از این باب باید حجت بشه. ماقیل یک، من کشف سیره عن ثبوته، این شد قول مورخ. و اما من جهت وجوب هم، وجه دوم برای تو تصحیحش. پس خود سیره آقای حسینی حجت معتبره نبود، یا از باب قول مورخ را بود حجت بشه، یا از باب اصالت الصحه. تمام شد. حالا این اشکال اول بود، اشکال دست پایین. اشکال بالا نه، اصلا فرض که مورخین سکوت کردن، دیدن و سکوت کردن، سکوتش فوقش اصلا تصریحه، تصریحش حجت نیست. ان هذه الاماره، این که این سکوت مورخه، لیست با اولا من تنسیس اهل التواریخ، اصلا تصریح کردن که یه عرض خراجی است. الذي عرفت حاله، تو فهمیدی که تصریحشون هم حجت نیست، فکیف به سکوتشون. خب تمام شد. و علی الثانی اصالت الصحفی فعل مسلم. آقا مسلمونت کیه؟ اخ 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 ضعف ال اخیک، میخوای برا حاکم نامرد بکنی برادرت؟ ضعف ال اخیک علی احسن. حاکم در فعلش اصالت الصحه جاری نیست. چرا؟ لعبانت الحرمه، حرمتش واضحه. مگه نه قبلا گفتیم بر حاکم حرام است اخذ مطلقا، و این بحث ما به معنای تصحیح فعل حاکم نیست، کارش حرامه. اصالت الصحه چی؟ دم خروس زده بیرون، تو میخوای قسم حضرت عباس قبول کنی؟ خدا خیرت بده. بخون. وعلى الثاني انه ان اريد بفعل المسلم تصرف السلطان، سلطان مسلمونه، حالا اصالت الصحه در فعل جاری کنیم به اخذ الخراج، وقتی خراج گرفته پس معلومه که این زمین خراجی بوده، فلا ریب شک نداریم، بدیهیه که ان اخذ او حرامون، اخذ حاکم خراج را حرام است. حالا چه این ارز خراجی باشد، چه این ارز خراجی، حرامه، خود اخذ حرامه. دقت کنید، تمام الموضوع للحرمه چیست؟ فعل الحاکم. وقتی فعل حرامه اصالت الصحه فی فعل الغیر جاری نمیشه دیگه. وقتی من میدونم این فعلش حرامه دیگه نمیگم اصالت الصحه. اصالت الصحه میخواد فعل رو وجه حلال بشه بده، خب من میدونم حرامه. حالا اینجا یه نکته، بحث بعدی. الان ما فعلا اصالت الصحه چجور میتونه دلیل سیره قرار بگیره؟ اینا باید به هم وصل بشه. سیره ای هست، چجوری دلیل سیره بشود؟ این که این آدمی که داره اخذ خراج میکنه فعلش صحیحه، یعنی زمین خراجی بوده است. او احتمال دوم میرسیم بشه، فهمیدم، احتمال دوم میرسیم بشه، به این تقریر میرسیم بشه. آقا چی شد؟ آقا دعوای ما سر چیه؟ میخواییم زمین رو تکلیفش معلوم کنیم، اما راه این که این زمین تکلیفش معلوم بشه چیه؟ فعل سلطان. چون فعل سلطان صحیح هست پس زمین خراجی. میگیم دلیل درست نمیشه. چرا؟ چون فعلش حرام است. چه زمین خراجی باشد؟ چه زمین خراجی نباشد؟ پس اخذ بیان الحرم است. وقتی بیان الحرم است دیگه نمیتونه از مورد اصالت صحت قرار بگیره. فلا ریب ان نقصه و حرامه. و این علم کون الارزه خراجیتن، این مسلم به رحمی بورد، بابا فعلش حرامه، چه حالا ارز خراجی باشد چه نباشد. فکون الارز کذالک خراجیتن لا یصح فعل سلطان را، فعل سلطان حرامه، پس ما اصالت الصحه نمیتونیم جاری کنیم. رفقا پیچ نخورید، ببینید ما موضوع بحثمون اثبات خراجی بودن زمینه، اما از چه باب الان میخواییم اثبات خراجی بودن کنیم؟ از کانال فعل سلطان. بگیم فعل سلطان وقتی صحیح شد میدهد خراجی بودن زمین را. ما به چی داریم تمسک میکنیم؟ حالا تو جواب میگیم چون فعل سلطان حرام است علی ای حال، چه زمین خراجی باشد چه، پس نمیدهد نسبت به زمین ای شیء را، رابطه خرابه. خب حالا از اینجا به حرف شیخ اشکال میشه، میذاریم برای فردا. و صلی علی محمد.